علاقه مندان به این برنامه تقدیم بکنیم با موضوع تبلیغ در عرصه بین الملل. ساعت هم 16، اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های دور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، شما بزرگوارانی که از این لحظه در دقایق پیش رو برنامه دانشجو رو همراهی خواهید کرد. از افتخارات من در رادیو معارف اینه که این برنامه رو اجرا میکنم و خیلی خوشحالم به دلیل چیزهایی که یاد میگیرم در این برنامه و تجاربی که کسب میکنم در مواجهه با دانشجویان عزیز، در مواجهه با طلاب روحانیون و اهل علم و اساتید گرانقدر حوزه و دانشگاه، و خب موضوعاتی که به اشتراک میگذاریم در برنامه دانشجو با حضور این عزیزان برای خود من تجربه بسیار بسیار گرانبهایی است. من رضا ملایی به اتفاق آقای مرتضی نمازی تهیه کننده و سردبیر و آقای مهدی سلیمی صدا بردار این برنامه از مجموعه دانشجو در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. اجازه بدید که یه سلام علیکی با مهمانان عزیز و کارشناس ارجمند داشته باشم و بعد طرح موضوع بکنم و انشاءالله گپ و گفتمون رو رسما آغاز خواهیم کرد. در برنامه این هفته دانشجو جناب حجت الاسلام و المسلمین محسن حسنزاده لیل کوهی، استاد محترم حوزه علمیه و فعال در عرصه تبلیغ در بین الملل و کسی که زبان رو به خوبی میشناسن، مسلط به چند زبان هستند و خب فعالیتشون در این زمینه باعث شده که دعوت بکنیم تا در برنامه دانشجو از تجاربشون بهره‌مند بشیم درباره همین موضوعی که الان هم اشاره کردم بهش و یک موضوع ادامه دار هست، یعنی تبلیغ در عرصه بین الملل. جناب استاد حسنزاده سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم. امیدوارم که بتوانم عرایزی داشته باشم که در این حوزه مفید باشه.
انشاءالله. بسیار متشکرم. قطعا بیان تجاربتون و دیدگاهاتون شما رو بهتر به شنونده های عزیز برنامه دانشجو معرفی خواهد کرد.
خواهش.
جناب حجت الاسلام و المسلمین نوری که در سطح 3 حوزه علمیه تحصیل میکنن و زبان آموز زبان اسپانیولی هستن، این چندمین برنامه‌ای است که توفیق هم صحبتی با شما رو دارم. خیلی خوش آمدید، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید آقای نوری و جناب حجت الاسلام و المسلمین قنبری که شما هم سطح 3 حوزه علمیه تحصیل میکنید، زبان آموز زبان اسپانیولی هستید و علاقمند به بحث تبلیغ در عرصه بین الملل. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان، خیلی خوشحالم که در این برنامه هم خدمت شما هستم.
سلامت باشید. جناب استاد حسنزاده لیل کوهی فرمودید از توابع لنگرود قبل از شروع برنامه، استان گیلان.
بله بله.
به همین بهونه سلام به همه گیلانی‌های خوب.
سلام عرض می‌کنم به همه همشهری‌ها و همستانی‌ها و همه اونهایی که طبعشون گیلکه ولو این که اهل گیلان نباشن.
جالبه. آره آره، طبیعت گیلک، مردم دوستی، بله. مهمان نوازی، خونگرمی، صداقت و بسیار خوب. آقای نوری شما اهل کجا هستین؟ چند برنامه است که با هم گپ و گفت می‌کنیم ولی تا حالا نپرسیده بودم من.
اهل کرمانشاه، شهرستان سنقر.
سنقر، بسیار خوش آمدید. ممنونم. سلام به اهالی خوب کرمانشاه. و شما آقای قنبری؟
ما اهل تبریز هستیم.
تبریز. خیلی عالی. خب دوستان عزیز شنونده، شما میدونید که بحث‌های مفصلی رو در برنامه‌های گذشته از زمانی که در محرم الحرام گفتگو رو درباره تبلیغ در عرصه بین‌الملل آغاز کردیم و همین چند برنامه‌ای که حالا داره تقدیم شما میشه تو این هفته‌ها درباره تبلیغ در حوزه بین‌الملل خیلی صحبت شد. کارشناس‌های مختلفی رو دعوت کردیم، از دیدگاه‌هاشون بهره‌مند شدیم. بحث‌های مختلفی رو جناب استاد حسنزاده ما با مهمانان و با شنوندگان عزیزمون داشتیم، از جمله اینکه اسلام چون یک دین جهانیه و در واقع حوزه علمیه هم یک رسالت جهانی داره، از طرفی نقش بیبدیل حوزه علمیه و طلاب روحانیون و مبلغین در صدور انقلاب و اون چیزی که به رسالت حوزه در خصوص انقلاب اسلامی مربوط میشه، همه اینها لاجرم میکنه و ضرورت و الزام این مطلب رو برای ما بهتر روشن میکنه که حوزویان در عرصه بین الملل باید حضور داشته باشن، تبلیغ بکنن و تبلیغ در عرصه بین الملل یه جایگاه ویژه برای ایران داره، شاید بشه تعبیر یک استراتژی رو به کار برد دربارش. اما این برنامه نمیخوایم به بحث‌های گذشته برگردیم. شما دیدگاه خودتون رو بیان خواهید کرد و دوستان عزیزی که اینجا هستن سوالات خودشون رو از شما خواهند پرسید و یک فضای کاملا صمیمی هر زمانی آقایان نوری و قنبری صلاح تونستید طرح بحث بکنید و با جناب استاد حسنزاده که ظاهرا بیرون از اینجا هم با هم مراوداتی دارید و قضیه استاد شاگردی دیگه، درسته؟
بله.
خیلی عالی. آقای حسنزاده در خدمت شما هستیم برای شروع.
خواهش می‌کنم قبل از اینکه عزیزان سوالاتشون رو مطرح بفرمایند و بحث خدمت شما و عزیزان داشته باشیم، من فکر میکنم که نگرش ما به تبلیغ اگر دچار اشتباه باشه، ممکن است که در بایستها و نبایستهای تبلیغ هم دچار اشتباه بشیم. ابتدا باید بدانیم که تبلیغ رساندن است، نه قبولاندن. بعضی فکر میکنن که اگر شما تبلیغی انجام دادید ولی موفق نشدید که در افراد مخاطب تغییری ایجاد بکنید، لزوماً تبلیغ شما ناموفق بوده. بنده فکر میکنم که تبلیغ دو رسالت داره.
بله.
یعنی یک بخشش اتمام حجته که مطلب به افراد رسانده بشه ولو قبول نکنن، و یک بخشش هم این است که اگر قبول بکنن که نورون الان نور است و بهتر هم هست. در خصوص غالب تبلیغ هم بعضی غالب زده هستن، یعنی اگر ازشون بپرسید تبلیغ یعنی چی، گمان میکنن که باید رفت چه داخل کشور باشه، چه خارج کشور باشه، چه در عرصه رسانه باشه و یک منبری ارائه داد. یکی از اشکالاتی که خیلی از کارشناسان میکنن که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی خیلی از روحانیون عرصه رسانه را هم تصور کردن که مکانیست برای منبر که فقط مخاطبش گسترده تره، در حالی که تکنیک های هنری و نحوه ارائه مطلب در یک مجموعه رسانه‌ای متفاوت هست و اصولا تبلیغ منحصر در حتی گفتگو هم نیست. یعنی ممکن است ما تبلیغ‌های غیر گفتاری هم داشته باشیم، کما که اهل بیت می‌فرمایند کونو دعات الناس به خیر السنتکم. اصلا ممکن است حضور یک عالم و رفتار او و برخورد او، معاشرت او، رفت و آمد او با عرض شود که اندیشمندان یک جامعه، گفتگوهایی که در میگیره و چیزهایی که در رفتار دیده میشه، اینها همه تبلیغ باشه.
بله.
اگر منحصر کردیم این را به منبر، قطعا اون وقت یک الزامات دیگری را هم ممکن است که در چارچوب تبلیغ قرار بدیم که من تقاضای من این است که هم در تعریف و هم در شکل یه مقدار گسترده تر نگاه بکنیم.
بسیار خب، تا دچار خطای راهبردی نشیم.
بله.
در حوزه تبلیغ، درک و تلقی درست از تبلیغ و معنای اون به نظرم جمله خیلی کلیدیه. تبلیغ یعنی رسوندن پیام، نه الزاماً قبولاندن یک حرف به مخاطب، و بعد هم تنوع در قالب‌ها. این دوتا اصل اساسی تا این لحظه توی فرمایش‌های شماست آقای حسن‌زاده. فکر می‌کنید تنوع قالب تبلیغ تابع چه مؤلفه‌هاییه؟
البته مخاطب شناسی یک عنصر اساسی است.
بله.
ما با چه جامعه مخاطبی برنامه تبلیغی داریم و به توانایی های مبلغ هم بستگی داره. بعضی از مبلغین که توانایی های ویژه ای دارن که شاید از اون توانایی ها بهتر بتوانن استفاده بکنن نسبت به گفتگو یا سخن گفتن و سخنرانی کردن. مضافن که ما باید یه مقدار تجهیز به بعضی از توانایی های جانبی هم بشیم. یعنی وقتی در عرصه تبلیغ وارد میشیم، شما فکر کنید مثلا در یک جامعه توسعه نیافته فاقد خیلی از امکانات وارد میشید برای تبلیغ. سابق من یادم هست مبلغین که میرفتن در یه منطقه فقط مبلغ نبودن، همه کاره مردم بودن، حتی معلم بچه هاشون بودن، دکتر مثلا خانواده هاشون بودن. و همین شرایط در تبلیغ بین الملل بسته به این که شما کجا وارد بشید. و اگر وارد یک عرصه دانشگاهی شدید، میخواید با اندیشمندان صحبت بکنید، باید روش‌های تحقیق علمی و ارائه علمی رو بلد باشید. باید بتونید یه سخنرانی منظم با استدلال متقن ارائه بکنید. فرق دارد با تبلیغ در یک محیط عمومی.
کاملا درست.
لذا در هر کدام اینها اگر کسی میخواد وارد بشه، باید اون الزامات مطلب را هم حتما رعایت بکنه و مهارت پیدا بکنه. صرف دانستن هم کافی نیست، چون بعضی چیزا رو آدم میدونه اما در اون ماهر نیست. بعد مهارتش هم کسب بشه.
بسیار عالی. آقای نوری عزیز، آقای قنبری بزرگوار، شما نظرتون چیه در مورد اینکه یه مبلغ به تعبیر آقای حسن‌زاده، حالا من برش میگردونم به عبارت دیگه، میخواین بگین جامل اطراف باشه، درسته؟
حالا لازم نیست جامل اطراف باشه، ولی در اون حوزه‌ای که داره کار میکنه باید بایسته های اون حوزه را
خوب بدونه،
مهارت بده. ممکنه حالا در یه حوزه اصلا وارد نشه،
درسته؟
مثلا فرض کنید یه آقایی در حوزه تبلیغ هنری وارد نمیشه، با هنرمندان کاری نداره.
بله.
حالا لزومی نداره یه هنرمند باشه، ولی اگر وارد میشه در عرصه هنری
باید
هنرمند باشه.
نظرتون در مورد این بخش از صحبت های جناب استاد حسن‌زاده چیه؟ هر کدوم دوست دارید؟ آقای نوری بفرمایید.
من کاملا موافقم با نظرت استاد. حالا به غیر از اینکه ما بخوایم اظهار نظر کنیم، اجازه بدید چند تا سوال نظر استاد داشته باشیم. اینکه ضرورت تبلیغ بین الملل چی هست؟ آیا باید ورود پیدا کنن طلبه ها یا نه؟ و اینکه استراتژی و برنامه جامعه ایشون برای تبلیغ در حوزه بین الملل چی هست؟
به معنای پیشنهاد دیگه، یا اون چیزی که تو عمل تا حالا اجرا کردن؟
هر دو تاش.
خیلی خوب.
در مورد قسمت اول سوالشون عرض میکنم که تبلیغ یک انتخاب نیست، یک الزام شرعی و اجتماعی و فرهنگی ماست. یعنی امروز غیر از اینکه شرعاً ما موظف به تبلیغ هستیم و رسالت تبلیغ بر عهده ما گذاشته شده، که حالا ادله شرعیش و اینهاش من بیان نمی کنم که مفصل نشه، عزیزان مخاطبین لابد یا اشراف دارن یا ورود دارن، غیر از این امروز اگر ما تبلیغ نکنیم با این فضای عرصه رسانه‌ای که علیه ما هست و این امپراتوری رسانه‌ای که علیه ما هست، عملاً ما در دنیا منزوی خواهیم شد. لذا راهبرد ما هم این است که باید تبلیغ بکنیم و حوزه نفوذ خودمون را گسترش بدیم. و مضافاً که انسانیت هم اقتضا داره اگر انسان به یک حقیقتی رسید و فهمید که نجات بشریت، نجات انسانیت، رشد و کمال انسانی در چیزی هست، خب از هم نوعان خودش را نباید مضایقه بکنه. و خصوصاً در روایاتی که مربوط به آخر الزمان هم هست که علم از قم به همه دنیا منتشر میشه، معلوم شود که این حساسیت ویژه‌ای هم در زمان ما که انشاءالله زمان نزدیک به ظهور هست پیدا میکنه. و ما وظیفه داریم معارف اهل بیت را در آشیانه اهل بیت هم مسلط بشیم و هم اقلا در حد آگاه شدن و دانستن به همه دنیا، مخصوصا به مراکز علمی اونها برسانیم.
قسمت دومی هم داشت. بله، می‌خواستم همین عرض بکنم. ضمن اینکه پاسخ قسمت دوم فرمایش های نوری رو می‌فرمایید، من می‌خوام ازتون خواهش بکنم اگه امکان داره، اشکال نداره از نظر شما، یه مقداری تجارب خودتون از تبلیغ در عرصه بین‌الملل رو بفرمایید. یعنی حالا حتی می‌تونید به جغرافیاش اشاره بکنید، کجاها رفتید، به چه زبان‌هایی، چون کمک می‌کنه به درک درست از حرف‌های شما برای کسی که الان پای رادیو هست.
بله، حالا ذکر موردی شاید ضرورتی نداشته باشه، ولی حقیقت این است که تجربه ما نشون میده واقعا نحوه تبلیغ در کشورهای مختلف نسبت به فرهنگهای مختلف،
بله،
و خرد فرهنگهایی که در اون کشورها وجود داره اساسا متفاوت.
بله.
یعنی شما وقتی در یک مجموعه از آمریکای لاتین وارد میشید و مخاطب شما بومیان مدرن شده اونجا هستند، طبیعتاً نگاه ضد استکباری اونها یک الزاماتی داره و مبانی فکری عرفانیشون که ریشه در افکار سرخپوستی داره یک الزاماتی داره. در حالی که شما وقتی وارد اروپا میشید، مثلا در یک مجموعه علمی اروپایی، خب اصلا نمیشه واقعا اون جنس حرفها در اینجا نه خریدار داره و نه جاذبه داره و نه تأثیر.
بله.
لذا این نسبت به کلیت جوامع که تو اروپا هم مثل هم نیست. شما وقتی ایرلند میرید مثلا با این که مثلا فرض کنید به روم میرید،
متفاوت فضای
پایتخت مثلا فرهنگی مذهب کاتولیک در مسیحیانه، خیلی تفاوت هست.
بله.
یا مثلا در کشور اسپانیا که میرید، کل اسپانیا، جنوب اسپانیا، منطقه کاتالونیا که الان در صدد استقلال هستن، خب انتظارات مردم انتظارات متفاوتی است. نگاهشون نگاه مثلا اندیشمندان کاتالونیا یک نگاه فرهنگی مثلا با اون عناصر معماری گوتیک و اون چیزهاست، در حالی که توی جای دیگه اسپانیا گاووازیه، یعنی مردم
فرهنگ
ماتادوری دارن. یعنی واقعا باید متفاوت فکر بکنیم که در کجا داریم وارد میشیم و مراکز علمی و مذهبی اونها. یعنی یکی از تجربیات من، نگم مباحثات یا مثلا مجادلات، بلکه گفتگوهای دوستانه ایست که بین ما و عالمان دینی مذاهب مختلف
نخبگان
شده. نه عموم نخبگان، نه یعنی نخبگان دینی.
بله بله
بله، اتفاق افتاده به عکس تصوری که خیلی ها دارن، فکر میکنن مثلا در بین عالمان دین تعصب باید بیشتر باشه، در عوام تعصب بیشتره. یعنی حق پذیری در عالمان خیلی متفاوته. وقتی انسان به عناصر واقعی اشاره میکنه، عنصر انصاف را از دست نمیده، سعی نمیکنه حرف خودش رو به کرسی بنشانه، بلکه بر مدار فطرت حرکت میکنه، میبینه که خیلی خوب استقبال میشه. و اصولا تبلیغ هم درش انتظار فوق العاده نباید داشت. من همیشه به دوستانی که با هم همکاری میکنیم میگم شما تصورتون این باشد که در افکار یا در رفتار مخاطبتون به اندازه یه بنده انگشت تغییر ایجاد کنید. در جهانی که همه الان با نگاه اسلام ستیزی دارن به اسلام نگاه میکنن، متاسفانه دوستان نادان ما هم بیش از دشمنان دانا به ما صدمه میزنن، در این دنیا شما میخواهید اسلام را درست معرفی کنید. این که میگم درست، اسلام را آنچنان که هست صادقانه معرفی بکنیم. خواهیم دید به هر اندازه‌ای که شما صداقت داشته باشید و حرفهاتون حرفهای اساسی و مبنادار باشه، یعنی سلیقه‌های شخصی نباشه. شما مثل کتاب الحیاتی که آقای حکیمی زحمت کشیدن، خیلی سعی کردن که سلیقه شخصی را داشت اعمال نکنن، با محکمات حرف بزنن. اگر انسان وارد بشه، سلیقه‌های شخصی را کنار بذاره، با محکمات، با صداقت. حتی امروز من فکر می‌کنم بیشتر نیاز تبلیغی مشارکت مراکز علمی ما با مراکز دانشگاهی است تحت عنوان کرسی‌های شیعه شناسی. یعنی اسلام را به طور عام مقدار میشناسن، ولی اینکه اختصاصیات شیعه چیست، یعنی وقتی میبینن عزاداری ما را، میبینن غم زنی ما را، خب اینا تصاویری است که برای اینا دائما پخش میشه.
بله.
اگر ما بتونیم خوب توجیه بکنیم، برای من اتفاق افتاده، یعنی در جمع عزیزان مسیحی که در قالب توریسم آمده بودم توی کشور سالسی، ما با هم برخورد کردیم. من یه چند دقیقه ماجرای عاشورا رو برای اینها صحبت کردم، توضیح دادم، بلا استثناء گریه کردن. این نشون میده که اون اعماق وجود انسان‌ها، اشتراکاتی که داره، اگر شما بتونید خوب این دیاپازون را به صدا در بیارید،
درسته،
میتوانید موفق.
بسیار خوب، بسیار خوب. میتونم بدونم به چند زبان شما مسلط هستید جناب آقای؟
من نشمردم، آقایان اعدادی را ذکر میکنن، ولی من سعی کردم هر کشوری برم تلاش بکنم که بتونم.
خب آقای نوری، آقای قنبر، شما شاگرد آقای حسنزاده هستید.
البته اگر
آقای حسنزاده لیله کوهی،
البته اگر ایشون ما رو به شاگردی قبول داشته باشن.
خب
بفهم. حالا ما زبانهایی که تقریبا ما میدونیم، انگلیسی و عربی و اسپانیایی و ایتالیایی و فرانسوی و اینا رو ما تقریبا دیدیم. حالا زبانهای دیگه هم هست که ما تقریبا خبر نداریم.
خیلی خوب، خیلی خوب، متشکرم ازتون. آیه قنبری،
ترکی استانبولی هم من یادم هست که
همینجوری خودش شد 7-8 تا.
آره تقریبا.
شما یه ذره بیشتر فکر کنید، احتمال آمار خیلی میره بالا. خیلی. آقای قنبری بفرمایید.
سوالی که از استاد داشتم این بود که میزان موفقیت مبلغین کشور ما تو عرصه بین الملل چقدر هست و اگر پایین هست علت و راهکارهای پیشرفت چی باید باشه؟
خیلی این سوال خیلی جدی. جناب استاد حسن‌زاده یه سوال من بپرسم؟
بله
بالاخره ما اینجا هستیم سوال بپرسیم. نسبت بحث تبلیغ در عرصه بین الملل با زبان یک بحث جدی، اساسا پیش درآمد تمام برنامه‌های دانشجو با موضوع تبلیغ در عرصه بین الملل از زبان آموزی شروع شد. این رو هم خواهش می‌کنم بعد از پاسخ به سوال جناب آقای قنبری اشاره بفرمایید، نقش این زبان آموزی و تسلط به زبان‌های غیر فارسی توی موفقیت تبلیغ.
بله ببینید، موفقیت رو اگر ما دو قسمت بکنیم به نظرم بهتر به نتیجه میرسیم. قسمت اول این است که ما چقدر موفق بودیم، یعنی ما چقدر توانستیم فعالیت‌های هدفدار تبلیغی انجام بدیم و بتوانیم وظیفه خود
ما به معنای مبلغین
کل قشر فرهنگی جامعه.
بله
به نظر من ما خیلی کم توفیقی بودیم، یعنی به نسبت امکانی که در جهان امروز برای ما پیدا شده و سوالاتی که در دنیا پیدا شده و نیازی که هست، آتشی که هست، انصافاً به دلایل متعدد ما دچار سوء مدیریت هستیم و نتوانستیم وظیفمون انجام بدیم. حالا ایشون خواستن راهکارها را مقدار میدانی تر ما صحبت بکنیم. یکی از مشکلات ما این است که تبلیغ را خیلی کانالیزه نگاه میکنیم، یعنی یه مرکزی باید در یه جای درست بشه، ما یه آدمی را، البته درسته که خطاهای تبلیغی گاهی اوقات جبران ناپذیره، افرادی رفتن در یه جایی تبلیغ سوء کردن، تبلیغهای غیر مفید کردن و زمینه را برای تبلیغهای بعدی خراب کردن،
خب
یا مثلا مسائل امنیتی پیدا کردن در اونجا. انسان باید بدانه وقتی وارد کشور شد تابع قانون اون کشوره، نباید ساختارها، چارچوبها، مبانی اونها رو به هم بریزه. در اون چارچوبها باید مطلب رو ارائه کنه. اگر نقدی هم داره، باید نقد آرام و منصفانه ای باشه که بپذیرن. جوامع فرق میکنن، بسته بودن و باز بودن جوامع با هم متفاوته. نمیشه یه حرفی را که شما میخواید مثلا در انگلستان بزنید، در فرانسه بزنید، در چین بزنید، در کره شمالی بزنید مثلا. فرق میکنه سیستم.
بله درسته.
لذا این اشکال در ما وجود داره. اون قسمتی که مربوط به ماست به نظر من سوء مدیریت به شدت وجود داره.
ماله.
اما خوشبختانه اون قسمت دیگر که راهبرد خود اسلامه، اسلام خوب. عزیز پتانسیلی که داره خودش را رسانده.
درسته.
و لازم وقتی ما میریم میبینیم اسلام جلوتر از ما رفته. چجور رفته؟ با هر ابزاری. شما میبینید گاهی یک کتاب، خود قرآن، یا مثلا دیدن یک تصویر، یک عکس در جاهای مختلف دنیا ما میبینیم، حتی تصویر حضرت امام،
بله بله،
تصویر علمای ما وقتی به یه جایی رسیده تفکرها را عوض کرده. نماز خوندن اینها، عزیزانی را داریم که با همین عرشوت که رادیو قرآن و رادیو معارف در کشورهای دیگه مسلمان شدن. بله. باید فارسی نمیدانن، خیلی مشکله. یا مثلا زبان آموزهای زبان فارسی بودن، این فرصت را استفاده کردن، گوش کردن. این از که خود اسلام به دلیل پتانسیلی که داره، فرهنگ ناب شیعه و ناب اهل بیت به خاطر پتانسیلی که داره، خیلی از دلها را تسخیر کرده. شما روزانه اگر آمار بگیرید تعداد مسلمانهایی که تازه مسلمانهایی که توی جاهای مختلف مطلب می‌نویسن اگر ببینید و خودشون تبدیل به رسانه میشن، شما بدانید قطعاً این حرفها نه توسط آمارهایی که کشورها میدن مطرح میشه و نه در رسانه‌ها مطرح میشه و واقعیتی است که باید میدانی شما برید و ببینید.
بسیار خوب.
که چقدر اسلام جاذبه. ولی چه باید کرد؟
میخواستم همینو بگم، شما خودتون استاد محترم حوزه هستید، درس خارج تدریس میفرمایید دیگه، در سطح دیگه. خارج درسته؟ خب طبیعتا ارتباط هایی دارید، مثلا با معاونت بین الملل حوزه ارتباط هایی دارید، با هم قطاران خودتون، با پیشقراولان بحث تبلیغ در عرصه بین الملل که من فکر میگم منتظر نموندن یه چارچوب، یه نظام، یه سازمان درست بشه و حالا به قول شما از کانال اون سازمان و نهاد جلو برن، خودشون احساس وظیفه کردن و شروع کردن به کار کردن. ایراد کار رو کجا باید دنبالش گشت؟ خیلی راحت بگید.
خیلی راحت اگر عرض بکنم این است که خود تفکر مدیران فرهنگی و مدیران حوزه برای درک یک سری از مسائل ممکن است آمادگی نداشته باشه. انسان وقتی یک موضوع را به نحو دقیق و میدانی درک نکنه، تصمیماتش قطعا مطابق واقع نخواهد بود. البته در مدیریت حوزه با عنایتی که رهبر معظم داشتن تغییرات شگرفی ایجاد شده. الان رئیس جامعة المصطفى مدیریت حوزه رو بر عهده داره و ما انتظار داریم از آقای اعرافی که الان مدیریت حوزه رو دارن و امکانات جامعة المصطفى در کشورهای مختلف هم در اختیارشون هست، با این نگاه جهانی که ایشون دارن قطعاً تحولات اساسی را ما ببینیم. یکی از الزاماتی که ما داریم شناخت کشورها و فرهنگ هاست که باید میز مخصوص اونها را ما در حوزه علمیه داشته باشیم و دائم طلبه هایی که به یک فرهنگ یا یک کشور علاقمندن بدون این که ما قصد اعزام مقلق داشته باشیم آگاهی بدیم. متاسفانه ما از زمان عقبیم. اونجا شما ببینید مثلا در سازمان سیا میز همه کشورها وجود داره، ولی اینجا یعنی چیزی رو ما نمیبینیم. حتی در وزارت امور خارجه و در سازمان ارتباطات ما میز فرهنگی فعال که اطلاعات به مبلغین بده ما نمیبینیم که مجهز بخوایم بریم و وارد کار بشیم. یا خیلی میترسن بعضی که نکند که یک اتفاقی بیفته. بابا در مسئله فرهنگ فقط در داخل، اگر در داخل آقا فرمودن آتش به اختیار در عرصه بین‌الملل الزامش بیشتره. در داخل که مدیریت با خود ماست، وقتی نشود با مدیریت فرهنگی به نتیجه رسید، در دنیایی که اختیار در دست ما نیست، چطور شما میتونید با یک اعزام رسمی این کار انجام بدید؟ لازم باید مجهز بشن و طلبه ها، من حتی فکر میکنم دیگه کم کم ضرورت آموزش زبانم داره از بین میره،
چون فایده ای نداره.
نه اینکه چون فایده داره، چون تکنولوژی داره عوض میشه. تا چند سال دیگه، الان نرم افزاریش هست که ترجمه میکنه، چند سال دیگه سخت افزارش هم خواهد آمد که شما احتیاج به زبان نداشته باشید، خود دستگاه برای شما ترجمه میکنه پخش میکنه.
در واقع تولید محتوا الان میخواد میگید مهمتر از
من میخوام بگم هنوز نشده، ولی به روز بودن هم دیگه چون کافی نیست، ما باید به فردا باشیم. ضرورت آموزش زبان داره از بین میره، هنوز ما اینو سیستماتیک نکردیم.
ترتیب تعبیر جالبی بود، به فردا باید باشیم، به روز هم که باشیم عقبیم از دنیا.
بله،
خیلی جالبه. اون سوال من رو هم خیلی کوتاه اگه ممکنه یه بار دیگه میخوام برگردم، الان اشاره کردید بهش ها، سازمان یا مجموعه آموزش زبان در حوزه علمیه که الان یک مرکز تخصصی هم داره، شما الان فرمودید که شاید یه زمان دیگه نیاز حتی نباشه بهش، ولی الان تلاقی شما خودتون چیه؟ برآورد خودتون چیه؟ الان کجای کار قرار داره؟
ببینید، اولا اصل لزومش وقتی در حیطه بیان مراجع پیدا شد، بعضی از مراجع تکلیف فرمودن به این که باید زبان آموخته بشه، خب خیلی مسئله در حوزه توسعه خوبی پیدا کرد. فعالیت هایی هم که این عزیزان کردن مشکوره، ولی مشکل ما با صرف زبان هم حل نمیشه. یعنی شما اگر خیلی مثلا زبان خوب بلد باشه، اصلا به گونه زبان بلد باشید که یک کسی در اون کشور نفهمد شما اونجایی نیستید، از این بهتر که نمیشه.
زباندان ها میگن نیتیو.
بله
مثلا.
بله، ولی در این حال با مطالب سطحی ما نمیتونیم مردم را جذب بکنیم، تغییر بدیم یا مثلا افکارشون را اصلاح بکنیم. واقعا این کار چون باید در حیطه اندیشمندان حوزوی اتفاق بیفته و این مراکز نمیتونن اون را تأمین بکنن، بازم ما این خلأ را داریم.
بسیار.
البته بعضی از عزیزان من پیش آمد که خانمی از کمبریج آمده بود و خدمت یکی از آقایان مراجع بردیم و من مترجم بودم، اون روز ترجمه میکردم، اون مرجع بزرگوار کلمه را بر من غلط گرفت، گفت این کلمه را شما، از ایشون ترجمه میکردم به انگلیسی، و این کلمه را به این کلمه ترجمه کنید. خب خیلی با این مسئله که کسی در سطح مرجعیت به هر حال آشنایی با مفهوم زبان داره، این تحوله. اما مشکل این است اینا کافی نیست.
درست.
ما احتیاج به تألیفات، احتیاج به برنامه‌ها، احتیاج به فیلم‌ها، آهنگ‌ها، موسیقی، سرود، همه چی داریم. همین جور که شما، بله همین جور که میبینید که مثلا در کشورهای فارسی زبان مداحی های شما شنیده میشه، اگر همین جور که بعضی از برادران مسلمان و اهل موسیقی و سرود ما در کشورهای دیگه تولید کردن، اینجا هم راه افتاده، اگر ترجمه عربی و انگلیسی هم زمیمه بشه و درست باشه، کلیدی باشه، قطعا بدانید، من شاید برای شما عجیب باشه، بعضی از عزیزان در آمریکای لاتین مداهای ما را به فارسی با اینکه نمیفهمن حفظن، یعنی به عنوان یک سرود و موسیقی گوش میکنن، انقدر گوش کردن که حفظ شدن، میخوانن برای ما ولی نمیفهمن چیه. حتی نکردیم ما یه زیرنویس براشون بکنیم. این دیگه نهایت کمکاری ما و نهایت اشتیاق اون طرفه.
خیلی خوب، 5-6 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه دانشجو یه آدرس رو نشونی بدم از برنامه تا اینجا، چون ممکنه عزیزی همین الان به جمع ما اضافه شده یا دقایقی